Ma basta immaginare anche per essere terribile, perché altri voglio altro a fare anche Islam, e stavo da chiarire che Islam è già un'idea che musulmano non che sei triste e l'altro ordine. Perché ciò che vuole dire dal sahne di musulmano horror per i donne con inoiati Islam. Nemmeno hai dare il muro, ma adressi in sovra e mette a buttare verso il decumro. In Nazare Estone, molto storie voglio ti dare il muro, dare il di Yosda, come verso il. Verso il bisciglio. Muove biste hashtom, as avvabi jihad adon. در صفحه 64 ما 28 سه تا خبر ذکر میکنه. اون سه تا خبر اینه که در جهاد اگر یک نفر زخم برداشت باید تن به اسارت نده، خیلی دقیقه واقعا، فرار از جنگ که بعدا بحث بکنیم حرامه، از گناهان کبیر است فرار از جنگ. اما این باب اینه که باب من اسره بعد جراحت مسقلت، اگر جراحتی پیدا کرده، جراحت سنگینه که نمیتونه دیگه جنگ کنه، خب دیگه اسیر میشه. اما اگر نکه جراحت سنگین نیست، باید به جنگی تا کشته بشه. تن به اسارت دادن خودش یک ذلتی است، اسلام این رو نمیپذیره و حرام میدونه. در این مورد سه تا خبر نقل کرده. خبر اول عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله به براءت مع علی، پیغمبر صلی الله علیه و آله سوره براءت تا که حضرت امیرالمومنین در مکه در ایام حج بخوانه. این خودش یکی از داستان ها و جرایم های بسیار مهمه که حالا اون بحث فضیلت امیرالمومنین که اول به ابوبکر داده شد، بعد جبرئیل آمد گفت این را باید کسی بخونه که یا تو باشه یا از تو باشه، از تو باشه. فرستادن در بین را از ابوبکر سوره براءت گرفت از امیر خان. در جای خود بحث مهم نیست. اون که اینجا بحث ما اینه که پیغمبر فرمود من از تو اسرم من غیر جراحت مسقلتن فلیس منا، هر کسی که اسیر بشه تن به اسارت بده اما جراحت مسقله ای بر نداشته. یه بقیه این است که جراحت به اندازه زیاده که افتاده دیگه، خوب دشمن عنوان اسیر میگیره. اگه کسی جراحتش مسقله نیست باید بجنگه ولو کشته بشه، اما اگر جراحت مسقله نیست تن به اسارت بده یک ذلتی است برای ما که در جنگ در جهاد از ما اسیر بگیرن. بله اگر یک شخص خوب اونقدر جنگیده که جراحت مسقله رسیده دیگه طاقت جنگ کردن نداره افتاده، بله، اما من از تو سرم من غیر جراحت مسقلتن فلیس من. پیغمبر فرمده کسی که بدون جراحت سنگین تن به اسارت داده و اسیر شده فلیس من. این خبر اول از پیغمبر صلی الله علیه و آله. خبر دوم از امیرالمومنین صلی الله علیه و آله قال من استوصر من غیر جراحت مسلط فلا یفتا من بیت المال، و بعدا اگر قرار شد که از بیت المال پول بدیم اسیر را آزاد کنیم به این نباید بدیم، این نباید اسیر میشد، این باید جنگ میکرد کشته میشد یا اونقدر زخم میرسید که یه طاقت قدرت جنگ کردن نداشت. اما بدون اون این تن به اسارت داده و اسیر شده این یک نوع ذلتی است برای ما مسلمان ها که از ما اسیر بگیرن به این ترتیب. اگر هیچ زخم نداره که معلوم نباید تن به اسارت، ولی این زخم مسقل هم نیست نباید تن به اسارت داده باشه. این خبر دوم. بله خبر سوم از سکونی عن جعفر عن ابی عن آبائه علیه السلام قال بعث رسول الله به رایه ترچمش و بعث ما ها ناسن فقال نبی صلی الله علیه و آله من از تو سره به غیر جراحت مسقلتن فلیسه منی، هر کس تن به اصالت به تأثیر بشه بدون جراحت مستقه پلیسه منده این باب میده که واقعا دلالت داره به اینکه مسلمان چقدر باید در برابر کفار عزت خودشی حفظ کنه و هرگز حاضر نشه که خدشه به عزت مسلمان ها به هیچ ترتیبی وارد بشه. خب ما روایات اون روز و امروز کنند سرمینه درباره اینکه مسلمان ها بایستی سعی کنند که عزت اقتدار خودشان را به دست بیارن و همیشه حفظ کنند نگه دارن و کاری که خدشه در عزت آنها وارد میکنه در صحنه مسلمان ها به وجود نیاد. در بحث عزت و ذلت که ما داریم بحث کنیم، بله این به بحث ما آنچه مربوط بود این بود، اما نکته ای را میخوام عرض کنم تا برسیم به مطلب بعد. اون نکته اینه که بله ما در جهاد بحث کنیم، اما گاهی در روایات داریم که عزت تقوا اون مربوط به افراده. ما در جنبه اجتماعی اسلام بحث بکنیم که جهاد به اون جنبه مربوطه، اما راجع به فرد دوستا خبر داریم که برای نمونه اینجا را ملاحظه کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوا اغناه الله بلا مال اعزه بلا عشیره آنسه بلا بشر. این راجع به فرده، بله از جانب فردی کسی تقوا داشته باشه عزت داره، بله کسی که خداوند به اون توفیق داده خداوند را از ذل معاصی به عز تقوا وارد کرده خداوند را در جامعه خیلی عزیز میکنه. ولی فرد دیگه اغناه الله بلا مال، بدون مال این غنیست چون تقوا داره، عزه و بلا عشیره بدون احتیاج به قوم و قبیله و عشیره این عزیز است، و آنسه و بلا بشر احتیاج به انسان نداره خداوند به اون انس داره. منتها یه جمله بعدش هم خیلی است، و من خاف الله منه کل شی و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. عجیبه، کسی که از خدا بترسه خداوند او را از همه چیز میترسانه، کسی که از خدا نترسه خداوند او را از همه چیز میترسانه. این عجیبه، کسی که خوف خدا داره خداوند همه چیز را از او میترسانه، همه از او میترسه، کسی از خدا بترسه همه از او میترسه، اما کسی از خدا نترسه همون شخص خودش از همه چیز میترسه. بله من خاف الله منه کل شی و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. این تتمه خبر. خب باز خبر دیگه، این خبری که من در الان خواندم، این عرض کنم که در جلد 69 بهار صفحه 406 بود، در جلد 71 بهار صفحه 179 من صادق علیه السلام من آبا علیه السلام قال من اراد ازن بلا عشیر و هیبتن من غیر سلطان و غنن من غیر مال فلیتحول من ذل معصیت الله الى عز طاعته. خب اینا اون جنبه های فردی میگه، تقوا این اثر رو داره کسی واقعا با تقوا باشه در جامعه عزیز است، ولی بحث ما در عزت و ذلت اجتماع اسلامی است، اسلام و اجتماع اسلامی است در بحث جهاد. خب ما این مطلب عرض کردیم به اینکه استفاده از روایات از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به اینکه اسلام تاکید داره عنایت داره که مسلمانان عزت خودشان را حفظ کنن و سعی کنن که هرگز عزت آنها خدشه‌دار نشه. این یک مطلب بود. ترسیم مطلب دوم این است که وسیله عزت جهاده، بدون جهاد عزت به این معنا برای مسلمان ما به وجود نمیاد. حالا این دوم مطلب دوم است. در همین وسائل جلد 11 هم تسبیح سایل بیشیل دید باب اول باب اول از ابواب جهاد عدو که در صفحه پنجه در همین موضوعه. باب اول ببخشید خبر اول از باب کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان عمر ابن عوان سند صحیح صحیح کلینی مستدقه نو عده که تو این عده یکیش علی ابن ابراهیم کافیست در اینکه این عده مورد وصول بشه ان احمد ابن محمد ابن عیسی که معلوم از اجندای طبقه هفته از علی ابن حکم از اجندای طبقه ششه عمر ابن عوان از اجندای طبقه پنج ان ابن الله علیه السلام و الاخر سنت صلی الله علیه وسلم الاخیر کله فالسیف تحت ظل السیف لا یقیم الناس الا السیف فسیوه مقالید الجنت و النار. این خبر اول را رواه و هم کلینی کرد کردیم هم شیخ در تحصیل جلد یازدهم وسائل بیست جلدی باب اول صفحه پنجم خبر اول از باب پنجم خبر اول از باب اول را رواه هم کلینی هم شیخ صدوق هم شیخ طوسی. مضمون خبر همین بود الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف و سیوف مقالید الجنت و النار. یعنی شمشیرها کلید بهشت و جهنم هست، بهشت را به روی مجاهدین اسلام باز میکنه و جهنم را هم به روی کفار و منافقین و مشرکین باز میکنه. بله این خبر را ما مقدمتاً میکنیم. عمده اون خبر دومی که روز چهارشنبه مقدار دست خواندن، این خبر چون مهم به باجار مربوط خبر اول بود و رواه المشایخ و سلاسه از کردیم، اما اون خبر دوم مورد بحث ما سلاسه کنم. خبر دوم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الجنت بابون یقال له باب المجاهدین. بهشت یک دری داره به اون در مجاهدین گفته میشه. این که در داره خب بالاخره میدونید در مدخل وروده، انسان باید یک راه را پیش بگیره تا بیاد به یک در برسه. در بهش برای کسی بازه این خب معنا داره، معناش این است که یک راهی را پیش گرفته که این راه منتهی میشه به در بهشت. چون که درهای جهنم، جهنم درهایی داره، بهشت هم درهایی داره. این درها را تفصیلش در کفایت الموحدین که از کتابهای اعتقادی بسیار خوب ما کفایت الموحدین این را شاگرد شیخ عصاری نوشته، سه جلده، جلد سوم درباره همان معاد و ایناست. جهنم، طبقات جهنم، درهای جهنم، بهشت، طبقات بهشت و درهای بهشت که هشت تا بهشت داریم و هفت تا جهنم. بهشت یکی بیشتر از چون رحمت پروردگار بیش از قضا بشه. کلماتی بر درها نوشته شده اونجا هست در بهشت، کلماتی هم بر در جهنم اونجا هست. بحثای خیلی خوب داره. بهشتیان هم لذات جسمی دارن هم لذات روحی دارن، چون لذات تو قسمه. بعضی لذات هم لذات جسمی هن، جسد باشه حاصل نمیشه، مثل خوردن، آشامیدن، آمیزش، لذات های جسمی. اما بعضی لذات های روحیه که انسان روحن تقرب به خدا را درک میکنه، علم را انسان درک میکنه. این لذات روحی است، داره بدن نباشه اونجا که بدن واسطه است در درک لذت، همش مال روحه. اونجا که بدن واسطه است در درک لذت، بانوی لذت جسمی. اونجا که بدون واسطه بدنم اون لذت ها قابل دریافته، بانوی لذت روحی میگیم. خب روحی و عقلی اینوال بهشت. جهنمی هم دو جور آلام دارن، آلام جسمی و آلام روحی. آلام جسمی اون آلام است که بدن دخالت داره در درک اون آلام، مدرک در هر دو روح انسانه. اما اگر بدن به عنوان آلات افزار دخالت داشته باشه در درک اون آلام، بگیم آلام جسمی، بله بدنشون میسوزه اینطور سوزه اینطور. اگر نخیر اینطور نیست، آلام روحی مثل این که همین که این شخص در جهنمه حسرت میخوره از این که خب مبتلا عذاب شده، شقی شده، از تقرب خداوند باز مانده، این حسرت یک امر عقلی است دیگه، ولو روح بدنم نبود این درک بود. بنابراین هم لذات قسمت میشه به جسمی و عقلی و روحی و هم آلام. حالا من این باب را میگفتم، خب اینجا بحث زیاد پیش میاد درباره بهشتم. خب در قرآن کریم جای سبیل هست، جای سبول هست، والذین جاهدون لهدیهم سبلنا، معلوم میشه سبول راه های متعددی هست. بله مثلا یور سبول سلام، مثلا سبول راه های سلام، مثلا اینطوری میگه. بله معلوم میشه راه های متعدد. این راه های متعدد چرا؟ چون اعمال متعدد. مجاهدین از یک در زندگی چون راه جهاد را پیش گرفتن، آمدن آمدن رسیدن به یک دری که اون در باب مجاهدین. خب مثلا ما داریم که یک جنت بابون یقال له باب المعروف لا يدخل منه الا اهل معروف. کسانی که در زندگی دنیا اینا خیرن، خدمتگزار مردم هن، مثل خیرین مدرسه ساز مثلا، فرض کنید امثال اینا. حالا کارشان خیر و خدمت مردمه، به اینا میگن معروف. اینا یک بابی هم در بهشت هست مال اهل معروفه، به اون میگن باب معروف. اینا از اون در وارد میشن. خلاصه طوریست که درها متعدده، چون راه ها در زندگی متعدده است و این راه ها منتهی میشه به اون درها. این باب مجاهدین مال کسانی که در زندگی خودشان راه جهاد را پیش گرفتن. حالا اینجا این ساده گفته، ولی که در بعدن میخوانیم در نهج بلاغه ان الجهاد باب من ابواب فتح الله لخاصت اولیائه. این در جهاد یک دریست که هر کسی شایستگی ورود از اون در نداره، اون در مال خاصه اولیای پروردگاره. حالا این خبر ده مال رسول الله صلی الله علیه و آله لیل جنت باب یقال له باب المجاهدین یمزون علی، حرکت کنن به طرف اون در. فیضه هوا مفتوحون، در بروی اینا باز و هم متقلدون به سیوفه هم شمشیرهای خودشان را کمر بستن. به مناسبت این کلمه هم در چهارشنبه گفتم که روایات فراوان داریم کیفیت هشت اشخاص با اعمالشان ارتباط داره. نمونه های فراوان گفتم از جمله من نهی المسلمین به بچین و لسانین جایی آمد قمه و لهو لسانان من نار. هر کس با مردم با دو زبان برخورد کنه روز قیامت که محشور میشه دو تا زبان من نار مثلا آویزانه. طوری کیفیت هشت در قیامت ترتیب داده شده که اشخاص که محشور می شوند معلومه که این مثل علما علی رأسه تاجون و یخل علیه من خلق کرامات اینطور چیزا. خلاصه طوری که نامحشور می شوند هشتشان و عملشان تناسب داره. اینجا هم مجاهدین با اون آلات ابزار جهاد همراه دارن محشور می شوند. خب بله جمع فی الموقف و الملائکه ترخب و بهم، تمام مردمی که در موقف محشر هستن علاوه ملائکه ترخب و بهم، به اینا آفرین آفرین میگن، مرحبا مرحبا میگن به مجاهدین که عبور میکنن ترخب و بهم. خب قال فمن ترک الجهاد البسه الله ذلن و فقرن فی معیشته و مهدن فی دینه. پیغمبر فرمود کسی که جهاد را ترک کنه در همین دنیا ذلت گریبان گیرش میشه. ما باید بعدا در ذلت بحث کنیم. روایات ما اینا چون ذلت داره، اما استضعاف خودش یک ذلت است. ذلت اقتصادی، ذلت سیاسی، ذلت فرهنگی، نخونه ذلت دیگه. یعنی وقتی که یک دشمن تحت سيطرة کسی قرار بده، سیاستش را تحت سيطرة انزلات سیاسی که سرنوشت سیاسی شما رو دیگران مایم کنه، فرهنگ شما در اختیار بگیره. این یک زلات فرهنگیه که فرهنگ شما را کسی دیگه سلطگران سرنوشت فرهنگی شما را رقم بزنن. یا زلات اقتصادی، به جای اینکه خودتان در اقتصاد خودتان جان بردارید، سلطگران اقتصاد شما را رقم بزنن. انواع اقسام زلات ها بعدن باید بحث کنیم. بله، ولسی الوسال زلن انواع زلات و فقرن فی معیشته. فقرتون چرا؟ فقر چرا؟ فقر خیلی ارتباط داره با زلات، برای خاطر که ملتی و جامعه تحت سیطره استکبار، دشمن، حالا به هر عنوان منافقین، کفار، مشرکین، مستکبرین قرار بگیرن، خب اونا نمیذارن اینا رشد کنن. چرا رشدشان نگرفتن؟ خب فقیر مانند. چرا مثلا برای اینکه ملت اسلام اینو عقب مانده؟ برای خاطر که دشمنان اسلام جلو رشد مردم گرفته بودن. اینقدر مردم فقیر بودن، فقر فرهنگی و فقر مالی عجیب بود، خیلی عجیب بود. بله، حالا ما نمیخوایم زیاد وارد بشیم به حاشیه، چون برای اینکه بعضی از رفقا میگن که حاشیه بر متن افزوده میشه. من
رفتارهایی که کسی داخل خونه دیده میشه، اما
میبینیم
وقتی که کسی داخل
خونه میرسیم، همه رو میرسیم. ما داره حالا که میگه بهش که میرسیم بسته مسته بسته مسته همه ما داریم مقدمات بسته کنیم میرسیم به اونجا بگیم. بله، انواع انواع و اقسام جهاد و قتال رو داریم میرسیم. مثلا این باید که این کلمه در اینجا عدب سال الله زلدن و فقران، خب زلدت معلوم، زلدت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی معلوم، اما فقر فقر برای خاطر این که دشمن وقتی مسلط میشه راه اقتصاد را شما میبنده. شما فقط مصرف کننده خواهید بود، به خودتان ابتکاری خلاقیتی داشته باشید در اقتصاد. واقعا از اون منابع ثروت که خداوند در اختیار شما قرار داده خودتان استفاده کنید. نداشتید، نداشتیم دیگه. حالا این کلمه گفتم هاشه این کلمه رو بگم. خب سه دفعه ناصرالدین شما مسافرت کرده به اروپا، بله، خیلی خوب قاست اینا بود اونجا عیاش و چو اینا بود که ببینه و برگه اونقدر خود باخته رفت اونجا در جلسات مشروب و رقصانه شرکت کرده و هیچی در برگشته بود. بعد سه دفعه ناصر مظفر الدین شاه، در اون سفر داوی مظفر الدین شاه نوشته خود مظفر الدین شاه که اگر روسیه به ما چلوار نفروشه برای مردگان ما کفن نداریم. اونقدر ایران عقب مانده بوده که خلاصه تحت سیطر واقع شدن هم زلدت به وجود میاره هم فقر. الوسان را زلدن و مرده و محقن فی دینه، دینش هم محق میشه. وقت بعد ان الله عز امتی به سنابه که خیلی ها و مراکز رمای و پیغمبر فرمودن، خداوند عزت من را در گروه سنابه که خیلی سنابک جمع سنبکه، سنبک هم سم اصل میگن. خب اون موقع وسیله جهاد اسبها بود است اینا و نیزه، این دو تا رو میگه اینجا. خداوند عزت امت من را در سم اسبهای مجاهدین و مراکز رما بند در اندازه آقا جهاد مهمه که باز اگر پرسندش لازمش بدن میگه سوره العادیات خداوند قسم میخوره به سم اسبها، به اون جرقه ای که از سم اسب مجاهدین میجهد در اون حرکت خدا به اون قسم میخوره. این خیلی واقعا عجیبه. العادیات زرفن فرموریات قطعن، اون اندازه مجاهدین در درگاه خداوند ارزش دارن که جرقه ای که از سم اسبها که برخورد میکنه به سنگ میجهد بر اون قسم یاد میکنه. این چیزی خود که نیست که ان الله عز امتی به سنابه که خیلی ها و مراکز رما خواه. ما خواستیم که در موضع عزت از پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت امیر علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها چیزی عرض کرده باشیم. اما حضرت امیر علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه که درباره نهج البلاغه آقایان صحبت کردن روز چهارشنبه، واقعا میتوان گفت که نهج البلاغه قریبه. من در روزنامه خواندم هم پریشب نوشته بود که در اروپا نهج البلاغه تدریس میشه. خیلی لازمه در حوزه هم تدریس. حالا اگر اتفاق آرا حاصل شد ما روز چهارشنبه بحث خدا در نهج البلاغه قرار میدیم، اگر اتفاق آرا حاصل شد، چون مطالب زیاد مخصوصا جهاد
در کلمات قصار حضرت امیر علیه السلام شماره 244 به شماره گذاره فیض الاسلام. خب این آدرس می نویسید وقت تمام شده برای این شده روی پردر جا.